ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. یک نماینده مجلس از فراهم شدن زمینه حل مشکل عضویت سپنتانیک نام در شورای شهر یزد خبر داد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید دفاع هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را سرنگون کرده است. عیسی قاسم روحانی سرشناس بحرین برای درمان راهی بریتانیا شد. محمد جواد کلیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی میگوید زمینه بازگشت سپنتانیک نام به شورای شهری از فراهم شده است. این نماینده مجلس گفته است این زمینه با بررسی قانون شوراها در کمیسیون قضایی و سیاسی مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید آنها بر اجرای قانون مصوبه مجلس در سال 1375 فراهم شده است. عضویت سپنتانیک نام در شورای شهری از در پی انتخاب مجدد به عضویت در این شورا در سال 96 در پی شکایت یک نامزد اصولگرا که رأی لازم را برای راهیابی به شورا به دست نیاورده بود با حکم دیوان عدالت اداری و به دلیل غیر مسلمان بودن معلق شد. آقای نیکنام زرتشتی است. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه گفت دفاع هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را هدف قرار داده است. به گفته رسانه‌های سوریه این جنگنده اسرائیلی قصد حمله به پایگاه هوایی T4 در شهر هومس را داشته که هدف حمله دفاع هوایی سوریه قرار گرفت. در واکنش به این خبر سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است تل‌آویو درباره اخبار خارجی اظهار نظر نمی‌کند. فروردین ماه گذشته دمشق و متحدانش مسکو و تهران اسرائیل را به حمله هوایی به پایگاه هوایی T4 که منجر به مرگ 7 عضو سپاه پاسداران ایران شد متهم کردند. شیخ عیسی قاسم یکی از روحانیون بلندپایه شیعه و از شخصیت‌های اپوزیسیون بحرین روز دوشنبه برای درمان روانه بریتانیا شد. حکومت بحرین از این روحانی سلب تابعیت کرده بود اما به دلیل نیاز او به درمان گذرنامه یک ساله برای او صادر کرده است. خبر سفر عیسی قاسم را نزدیکان او منتشر کردند اما مقام‌های بحرینی هنوز به آن واکنشی نشان ندادند. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از وصول استیضاح 5 وزیر کابینه دولت حسن روحانی خبر داد. به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس در هفته‌های گذشته تقاضاهای فراوانی از سوی برخی نمایندگان برای تغییر وزیران نفت، کشور، اقتصاد، کار و علوم در کابینه دولت مطرح شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان نخست از او درباره محورهای این استیضاح پرسیده است. احسان مهرابی:
دلایلی که از سوی نمایندگان برای استیضاح مطرح شده تقریبا همین دلایلی هست که در چند هفته گذشته درباره سوال از رئیس جمهور و انتقادات نمایندگان در صحنه علنی مطرح بوده. موضوع به هم ریختگی بازار ارز، بحث مربوط به شایعه‌هایی که درباره تخصیص ارز وجود داره، وضعیت اقتصادی کشور، افزایش تورم و در واقع نابسامانی‌هایی که در ماه‌های اخیر در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده از جمله دلایل اصلی استیضاح وزرای اقتصادی هست. درباره هر کدوم از وزرا هم قاعدتاً دلایل جداگانه مطرح میشه. درباره وزیر علوم هم موضوع دانشجویان، وضعیت نامناسب شاخص‌های علمی از جمله دلایلی هست که برخی از نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان اعلام کردند.
آقای مهرابی، احتمال استیضاح 5 وزیر دولت روحانی در حالی مطرح میشه که در هفته‌های گذشته تقاضاهای زیادی هم برای تغییر در کابینه دولت حسن روحانی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح بوده. این نمایندگانی که الان تقاضای استیضاح دادن و خواستار تغییر در کابینه دولت حسن روحانی شدن، جملگی متعلق به کدام جریان‌های سیاسی در مجلس هستند؟
درخواست برای ترمیم کابینه از سوی طیف‌های مختلف سیاسی مطرح شده و بجز بحث وزرای اقتصادی درخواست‌هایی برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی مطرح بوده که از جمله مؤثرترین نهادها بر وضعیت پولی و مالی کشور هست. نمایندگانی هم که این درخواست‌ها را داشتن با گرایش‌های سیاسی مختلف پیگیر موضوع بودن، هرچند ممکنه که تعدادی از نمایندگان فرصت را مغتنم دونستن برای حمله به دولت آقای روحانی، ولی به هر حال این گرایش‌ها وجود داره و ضعف اجرایی در کابینه دوم آقای روحانی احساس میشه، هرچند که در موضوعاتی مانند وضعیت بازار ارز یا مباحث اقتصادی عامل تعیین کننده خروج آمریکا از برجام و دلایل سیاسی بوده و دلایل اجرایی هرچند که تاثیرگذار بوده اما تاثیر نهایی رو نداشته و حتی اگر استیضاح هم به نتیجه برسه و کابینه هم ترمیم بشه، در نهایت در وضعیت تغییرات اندکی ایجاد خواهد کرد، مگر اینکه اتفاقی مانند توافق ایران و اروپا برای حفظ برجام رخ بده. البته اصل اینکه استیضاح هم به نتیجه برسه خیلی پروسه طولانی و پیچیده‌ای در مجلس داره و بسیاری از مواقع رخ میده که نمایندگان با باج‌ها و سهم‌هایی که از وزرا میگیرن در نهایت از استیضاح منصرف میشن.
آقای مهرابی، در صورت عملی شدن استیضاح و تغییر برخی از وزرای کابینه دولت حسن روحانی، در ادامه این تغییرات چه تأثیری بر روی کار دولت خواهد گذاشت؟ و این در حالیه که ما می‌بینیم بخشی از حاکمیت محافظه‌کار در روزهای گذشته از جمله فرماندهان سپاه پاسداران از دولت حسن روحانی حمایت کردند.
این استیضاح‌ها هرچه اگر به نتیجه هم برسه و یا حتی ترمیم کابینه هم انجام بشه، در برایند کلی دولت خیلی تأثیر جدی نخواهد داشت، چون به هر حال دولت الان در سالهای پایانیش هست و معمولاً دولت‌ها در دوره دوم خودشون خیلی کار جدیدی انجام نمیدن و ممکنه که همون روند سابق را دنبال بکنن. تأثیر این استیضاح یا ترمیم کابینه اگر رخ بده، تا حدود جزئی تغییرات در ساختار اجرایی هست که اون هم به هر حال هنوز مشخص نیست. اگر اون عامل اصلی سیاسی و توافق با اروپا رخ نده، تا چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟
گفتگویی بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
پخش اعتراف تلویزیونی دختران جوان رقصنده در اینستاگرام با واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی فعالان سیاسی و مدنی در ایران مواجه شده است. شبکه یک تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در برنامه‌ای با عنوان بیراهه اعترافات چند دختر جوان را پخش کرد که فیلم رقص خود را در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده بودند. زمان بازداشت این دختران معلوم نیست، اما در اردیبهشت سال 97 صفحات پرطرفدار تعدادی از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام از جمله الناز قاسمی، شاداب، مائده حجبری و کامی با حکم قضایی و به علت آنچه انتشار محتوای مجرمانه خوانده شده مسدود شد. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ هم روز شنبه گفت با شناسایی به گفته او شاخهای اینستاگرام از سوی مرجع قضایی و پلیس امنیت اخلاقی به شدت با آنها برخورد می‌شود. وحید پوراستاد درباره پخش اعترافات اجباری از تلویزیون جمهوری اسلامی دیدگاه غلام حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری را پرسیده که می‌شنوید. غلام حسین رئیسی در کانادا:
نه تنها پخش این گونه اعترافات، به اصطلاح اعترافات، جایگاه قانونی نداره، بلکه نقض صریح حقوق شهروندی این افراد محسوب میشه و از اونجایی که قانون آیین دادگستری کیفری ایران به صراحت رعایت اصول حقوق شهروندی رو در بازجویی ها و در به اصطلاح اعترافی گیری ها و رسیدگی ها تعقیب و هر گونه رفتار قضایی یا انتظامی رو الزامی دونسته، این رفتار اساساً نقض حقوق شهروندی اونها محسوب میشه. مضافاً به اینکه بسیار از اونها کودکان زیر 18 سال هستن، نوجوانای زیر 18 سال هستن، رعایت اصول خاصی اضافه بر اصول حقوق شهروندی برای این دسته از افراد، از جمله برخی از کسانی که در موضوع این مستند هستند که زیر 18 سال هستن، ضروریه، مثل حضور وکیل در همه مراحل و اگر جرم این افراد به اصطلاح از جمله جرائم منافی عفت هست، الزاماً باید همه تحقیقات به وسیله مقام قضایی انجام بشه. از این رو این شخصی که در مقابل این افراد نشسته حتما مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی هست حق نداره ضبط کنه و منتشر کنه، چون محرمانه هست. تمام تحقیقات، تمام مراحل تحقیقاتی محرمانه هست و به هیچ عنوان حق انتشارش نداره.
آقای رئیسی، شما دارید در مجموع به حقوق متهم در زمان بازداشت اشاره میکنید.
این بخشای عمده حقوق متهم در زمان بازداشت هست و این افراد به خصوص وقتی که متهم میشن به جرائمی مثل جرائمی که اصطلاحاً در قانون جرائم علیه عفت عمومی یا منافع عفت تعریف میشه، شرایط سختری داره و مشخصاً انتشار هر بخشایی از تحقیقات ولو این که خود شخص هم موافقت کرده باشه مجاز نیست. دلیلی که به اصطلاح گفته میشه موافقت ممکنه کرده باشن این هست که این افراد را بازجو در مقابل اتهامات بسیار سنگین مثل اشاعه فساد و فحشا قرار داده که مجازاتش 10 سال زندانه و اونها را از طریق ترساندن مجبور کرده به گفتن و راضی شدن که در مقابل دوربین قرار بگیره.
آقای رئیسی، پس چرا سالهاست که سیستم امنیتی و قضایی در ایران و حتی سیستم رسانه‌ای وابسته به جمهوری اسلامی این شیوه رو ادامه میده، اعترافات مختلف رو از آدم‌های سیاسی و غیر سیاسی پخش میکنه و اصلا توجهی هم به این حقوق متهم نداره؟ به دنبال چه چیزی هست پس این سیستم قضایی؟
این سیستم قضایی به نظر من به دنبال احیاء نظام قضایی اسلامی هست، که نظام قضایی اسلامی یک نظام کاملا ابتدایی بدون رعایت استانداردهای مدرن و دادرسی عادلانه هست. اون میخواد نظام دادرسی بسیار ابتدایی اسلامی رو احیا کنه، ولی خودش نمیدونه که حتی مقرراتی که خودش تصویب کرده، مقرراتی که خودش در مجلس برده و حتی قوه قضاییه در مجلس برده، این رو تضمین نمی‌کنه و به تدریج به سمتی میره که امکان احیای نظام قضایی اسلامی وجود نداره. نظام قضایی اسلامی دیگه امتحان خودش رو پس داده و در ایران کارکردی نداره.
آقای رئیسی، پس الان با پخش این اعترافات دخترانی که فیلم رقصیدن خودشون رو در اینستاگرام منتشر کردن، ماموران امنیتی یا انتظامی، سیستم قضایی و حتی صدا و سیما که اومده این اعترافات رو پخش کرده، آیا تخلف و عمل مجرمانه مشخصی رو انجام دادن یا نه؟
اگر قاضی دستور داده باشه برای این کار، عمل قاضی مطابق اصول قانون اداسی کیفری تخلف انتظامی برای قاضی محسوب میشه. مأمورینی که این کار هم انجام دادن به دلیلی که دخالت در امر قضا، دقیقاً اونها هم مرتکب جرم شدن، برای اینکه مأمور حق نداره در تحقیقات و تفهیم اتهام انجام بده. به خصوص در جرائم به اصطلاح منافی عفت، مأمور فقط حق داره بره در مواردی که قاضی بهش میگه چند تا مدرک تهیه کنه و غیر این صورت هیچ حق دخالتی مأمور بازجو و افراد غیر مسئول غیر از مقام قضایی نداره. اگر مقام قضایی حتی دستور به این کار داده باشه، عملش تخلف انتظامی هست و قابل تعقیب هست. مأمورین قابل تعقیب هستن، صدا و سیما قابل تعقیب هست، نقض حقوق شهروندی کرده به صراحت.
آقای رئیسی، آیا سابقه وجود داره که این اتفاق قبلا افتاده باشه برای متهمان خاصی و اونها پیگیری کرده باشن به حق و حقوق خودشون نسبت به این مواردی که شما میگید رسیده باشن؟
بله، این سابقه وجود داره. رفتارهایی که وهن حقوق متهم یا تحقیر کننده هست نسبت به متهم، که این شیوه اعتراف گیری همچنین هست.
آقای رئیس، این سوال از این جهت دارم میپرسم که وقتی سیستم قضایی و امنیتی با هم دیگه دارن این کارو میکنن، آیا امیدوار هستید که یه بخش دیگری از سیستم امنیتی و قضایی بیاد رأی علیه این ماموران یا قاضی صادر بکنه؟
نه، امیدواری بالایی وجود نداره. اما در عین حال من بر اساس مقررات اعلام میکنم. مقرراتی وجود داره که خود سیستم تصویب کرده، همون مقرراتی که داره سیستم رو میبره به سمتی که نشون میده سیستم اسلامی ناکارآمد هست. همون مقررات ناچار میشه گاهی اوقات در مرحله‌های زمانی دیگری وقتی به یک موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده نگاه کنه، اون رفتار رو جرم بدونه. کما اینکه بله، ما میبینیم که بالاخره سید مرتضوی یک کسی محاکمش کرد با وجودی که دستگاه امنیتی هم داشت، اما امید بالایی ندارم به اینکه حتما این کار رو انجام خواهند داد به زودی در مورد اینها.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 با رادیو فردا بمانید.